بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان بیننده و با تبریک عید سعید فطر که انشالله بر همگان مبارک باشد و انشالله طاعات و عبادت عزیزان به اعلی درجه قبول برسد. خدمت شما عرض میکنم که عید فطر از اعیاد عظیمه اسلام است. اعیاد اسلامی خصوصیاتی دارند. خدمت شما عرض شود که اولا یه بعدش بعد اجتماعیه که خب مردم بالاخره خوشحالن، شادن، یکدیگر رو میبینن، تبریک میگن، به دیدن همدیگر میرن، خلاصه عید دیگه معلومه. این یه بعد اجتماعیشه. یه بعد عرض کنم که روحی هم داره که هر کسی در این عید میتونه با پروردگار خودش خلوت کنه و عیدی بگیره، یعنی این خدای نکرده عوامبازی توش نباشه. یه وقت که مثلا بگه من یه چیزی رو از خدا میخواستم فقط روز عید من عیدی بده و نشد و از این حرفا، اینا اینه که آدم میترسه بعضی وقت حرف بزنه، از این مقول است. در این برنامه گذشته که خدمتتون داشتیم عرض کردیم انشالله دعا بکنیم یا حاجت مورد نظرمون رو میدن یا یه قدری به تاخیر میفته یا عوضش که چیزی میدن دیگه میدن. هر چی از این ساحت ربوبیت به ما بدن باید بذاریم رو چشممون. ما که تعیین کننده نیستیم، پروردگار باید تعیین کند. حالا انشالله که خدا عیدی هم میده. این عید یک کلمه است که هم خانواده عوده، یعنی عرض کنم خدمت هم که چون که مرتب برمیگرده تازه میشه بهش عید گفته میشه. یعنی خب بالاخره الان ما میدای زیادی تا حالا دیدیم، انشالله بازم عافیت باشه ببینیم عید سعید فطر. خلاصه انشالله که باشه، بازم باشیم با عافیت انشالله ما این عیدو ببینیم. به هر حال چون مرتب برمیگرده گفتم به خاطر برگشتن است که عید از همون عودت، عود مشتق. حالا خدمت شما عرض کنم که عید فطر یه مسائلی و ظرافتی درش باید رعایت بشه. من اینجا سخنی از یک عالم راه رفته ای رو به شما عرض میکنم، مرحوم جمال السالکین سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. این مرد بسیار مرد بزرگیه. یه بنده اصلا کوچکتر از اینم که وارد این بحث بشم و از ایشان تعریف کنم، تمجید کنم، مقامش اجل از این حرف هست. سید ابن طاووس یک آدم جامعی بوده، کتابخانه عظیمی داشته، نسخه های منحصر به فردی داشته و کتاب های نورانی و نفیسی هم نوشته. شاید بعضی کتاباش هم یه وقت چاپ نشده باشه. علی کل حال در یکی از کتاب ها این مطلب نفیسی رو داره راجع به عید فطر و ظرائف عید فطر و ملاحظاتی که باید داشته باشه. منتها خیلی علمیه، یعنی دقیقا باید این ترجمه بشه. اگه یه ذره این طرف اون طرف بشه اصلا مطلب از دست میره. عنایت بفرمید من عبارتشو عرض میکنم انشالله بعد ترجمه کنم. میفرمد ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال، این عید فطر تو با بازی و اهمال سپری مکن. البته گفتن، خندیدن با دوستان اینا رو نمیخواد بگه ها، نه اون لازمه. اهمال، بازی، چیزایی که در عرف و قلا زائده اونا رو داره میگه. خب ببینید شما در عید فطر اقتضاها هست، نه علت نیست، اقتضاست. یه علت داریم ما، یه اقتضا داریم. اینا رو گاهی وقت مردم خلاصه خلط میکنن بین علت و اقتضا. نه، اقتضا سنه، علت نیست. مثلا ملاحظه بفرمید یک نفر که آدم قد بلندیه، دستش دراز کرده مثلا یه میوهی مثلا بدون رضایت صاحب اون درخت چیده، یه چیزی برداشته، خب این میگن چرا این کارو کردی؟ نمیتونه بگه چون قدم بلند بود. قد بلندی اقتضاست، علت نیست، علت تامه اون دزدی میوه نیست. حالا تا آخر نمیخوام وارد مبحث بشم. خب علی کل حال اقتضاعات در یه وقت در یه جاهایی هست. مثلا یه نفر خوش صداست، گاهی وقتا مثلا به بعض وادی ها کشیده میشه. خب چرا؟ علت تامه بود. اگه علت تامه باشه باید تمام خوش صداها به اون وادی ها کشیده شوند. اقتضاس علت تامه نیست. یه نفر خوش صورته، یه وقت خدای نکرده به وادی های کشیده میشه، این خوش صورتی اقتضا میشه. علت تامه اگر باشه باید تمام خوش صورت ها به اون وادی کشیده شوند. حالا اینو من مختصر میگم خدمتتون. علی کل حال اقتضاعات در عید فطر است و اون اینه که خب ببینید اولا عید، خب بالاخره اسم عید روی خودش هست، بالاخره ایام روز شادی، روز فرح، سرور. و از یه طرف خب از طرفی یه دفعه فکر میکنن که خب الحمدلله این روزه ها رو گرفتن، عباداتی بالاخره داشتن، خوشحالن که الحمدلله علی تکلیف الهی را من خدا توفیق داد انجام دادیم، یا اونا که از روزه معذور بودن عبادات دیگه کردن اونام خوشحالن. خب از این طرف هم الانسان حریصون علی ما منه، بالاخره انسان را که از چیزی منع کنن حریص میشه نسبت به اون. یه ممنوعیت هم بوده، محدودیتی بوده، روزای طولانی تشنگی داشته، گرسنگی داشته، محدودیت ها داشته، بالاخره مفترات روزه و مبتلات روزه اینا یکی دوتا که نیست که در طول روز بالاخره باید همه اونا رو رعایت میکردن و بالاخره یه حساری بود. به هر حال حالا فکر میکنید که این حسار هم شکسته شده، ببینید چند تا خوشحالی دست به دست میده. الحمدلله تکلیف من جمع دادیم، خدا را شکر که برنامه های داشتیم، خدا را شکر که اون حسار هم دیگه شکسته. خلاصه تمام اینا جمع بشه آدم غافل بشه بگه خب پس دیگه امروز دیگه هرچی گفتیم گفتیم، ایرادی نداره ما که عبادت کردیم، بله احیا گرفتیم، به که الله گفتیم، دیگه کمی کسری نداریم. نه، اینم حدیثشون آگاهی بده. ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال، عرض کردم خدمتتون عبارت علمیه، باید دقت بفرمید. میگه و انت لا تعلم امردود ام مقبول الاعمال، تو نمیدانی. ببینید صحبت علم ها، گمان نیست، حدس نیست، علم. علم میگه تو نمیدانی که مردودی یا مقبولی. خب الله از کجا بدونم؟ برای هیچ کس علم حاصل نمیشه. به ما گفتن که بین خوف و رجا باشید، بین امید و ترس و بیم، خوف و رجا. من که نمیتونم بگم به خدا قسم من جهنمیم، نه نمیتونم بگم. از اون طرف هم بگم به خدا قسم من بهشتیم، بازم نمیتونم بگم. اگر خدای نکرده یه قاضی گفت به خدا قسم من جهنم خواهم رفت، او را از مسند قضا بر میدارن. یه پیش نماز بگه به خدا قسم من جهنم خواهم رفت، دیگه پشت سر اون نمیشه نماز خوند. چرا؟ برای اینکه یکی از گناهان بزرگ که عدالت رو از بین میبره، الیأس عن روح الله، ناامیدی از رحمت خداست. خود این ببینید چقدر خدا کریمه، چقدر بزرگه، که میگه حق نداری از من ناامید بشی. اگه ناامید بشی از من، اگر قاضی باشی باید برت دارن، امام جماعت باشی با پشت رو دیگه نمیتونن نماز بخونن. خیلی بزرگه این خدا، که همین دلیل عظمت خداست. بنابراین پس ما علم صحبت دانستن نیست. به خدا قسم من بهشت میرم، نه نمیدونم، امیدوارم بهشت برم. به خدا قسم جهنم میرم، نه علم نیست، شاید خوف جهنم رفتن دارم. حالا سید میفرمد که تو امروز یه بالاخره یه نگاهی به خودت بکن، چون شما میدونید هر کس خودش میشناسه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بله عرض کنم خدمتتون که استادی من داشتم میگفتش که ستمکاران بزرگ عالم را اگر الان زنده کنن بیارن در دنیا، ممکنه برای ستماشون یه مش توجیه داشته باشن. بله بالاخره، اما خودش میدونه بد کرده. بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان به خودش بصیره، ولو القا معاذیره، ولو که عذرها را هی القا بکنه. علی کل حال الان هر کس به خودش بصیره. خب یه نگاهی به خودت بکن امروز، ببین کدوم طرفی هستی. میفرماید که بالاخره تو الان علم که نداری و نخواهی داشت، تو هستی و امید فقط، رجا. میگه فاین رجا و تل قبول. ببینید این صاحب سخن عالمه، نمیگه فاین علمت بالقبول، نه، فاین رجا و تل قبول. اگر امید قبول داشتی، خودت بالاخره میدونی دیگه چیکار کرد تو یه ماه. فقابل ذالک بالشکر الجمیل، اون را با یک شکرانه زیبا مقابل کن. اگر خدای نکرده خوفی داشتی که از مردودین باشی، میگه فکن اسیر الحزن الطویل، اون موقع قدری تأمل کن، سرت بنداز پایین و برو در خانه خدا و بدون اینکه عوام بازی باشد، که عوام که شما مخاطبان با فضیلتین، عوام مردم را بگی ذکری بگو، به چشم یک ورد به اون نگاه میکنه، به چشم مناجات نگاه نمیکنه، میگه چند دفعه بگم، کجا بگم، شب بگم، روز بگم، چی دیگه از این حرفا من انقدر زدم که خسته شدم و خسته کردم. اجمال مطلب اینه، حالا یه وقتایی بله خود روایت میگه شب بخونین رو چشم میذاریم، روز بخونین بازم رو چشم، عدد را اگر معصوم تعیین میکنه باز رو چشممون، اما اگر نه چیزی نگفتن دیگه، نه تعداد میتونیم ما در بیاریم از خودمون، نه زمان مشخص کنیم، نه. عنایت بفرمید، خدای نکرده اگر کسی خوف رد داشت، روز عید یه چند مرتبه از ته قلب با تمام وجود، توجه کردید، یه ورد نیست که بگه چند دفعه، نه، یک مرتبه، دو مرتبه، هرچی صلاح میدونی، از ته قلب باید بگه یا مقیل الاثرات، اثرات با عینه، با سه سه نقطه است، ای خدایی که لغزش ها را اقاله میکنه، لغزش ها را نادیده میگیره. دیدید اقاله در معاملات چطور میشه؟ یعنی یه معامله رو نادیده گرفتن، آقا اصلا نفروخته نخریدیم، به این میگن اقاله. پس بنابراین بگه ای پروردگاری که لغزش ها را نادیده میگیری، امروز به حرمت امام زمان علیه السلام که صاحب امروز است، من ببخش، وقت پروردگار میبخشه و انشالله و خدا بهش عیدی میده. حالا اینم گفتم احتیاطا، انشاءالله که هیچ کس مردود نیست و حق امام زمان صلوات الله علیه انشاءالله همه مقبول باشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.